دیروز مادرم ازم پرسید و گفت پسرم من نیت کردم اگه حاجت روا بشم قضای نذری بدم و صیغه شرعی نذر رو هم خوندم. حالا آیا قبل از حاجت روا شدنم میتونم نذرم رو تغییر بدم یا کلن منصرف بشم؟ میشه فتوای رهبری که مرجع تقلید من هستن رو برام بگی؟ گفتم مادر جانم الهی قربونت برم انشالله که نظرت قبول باشه، اما پاسخ حضرت آقا به سوال شرعی شما اینطوریه که اگه با شرایط شرعی صیغه نظر جاری شده باشه عدول کردن یعنی برگشتن از اون صحیح نیست و بعد از محقق شدن اون مورد نظر شما باید به نظرتون عمل کنید. گفت مادر ساده تر میگی برام؟ گفتم مادر جان یعنی چون شما صیغه شرعی نذر رو خوندید نمیتونید بیخیال اون بشید و نادیدش بگیرید و اگر منظور شما یا همون حاجتتون برآورده بشه باید به نذرتون عمل کنید. ارادتمند همه مادرای عزیز هستین.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، بعد از ظهر پاییزیتون بخیر باشه. انشاءالله ساعت 15 هست، سه شنبه 11 آذر 1404، و همونطور که قبلا عرض کردم این ساعت زمان پخش برنامه نقد و نظر هست. 39 دقیقه نقد و نظر تقدیم شما.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه. کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم کیف مدیریت
نهایی. اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف. با برنامه نقد و نظر با موضوع جنگ شناختی در خدمت شما هستیم. در این جلسه افتخار همراهی با دو کارشناس حوزه فضای مجازی و رسانه رو داریم. جناب آقای دکتر فراهانی، سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما جناب آقای حسن‌زاده مجری محترم و آقای دکتر محمدلو کارشناس محترم و مخاطبین عزیز سلام عرض میکنم خدمتتون هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر وحید فراهانی کارشناس و پژوهشگر رسانه و فضای مجازی و حوزه جنگ شناختی هستند. همچنین من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمدلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت عالی، کارشناس محترم برنامه آقای دکتر فراهانی، همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه. ان شاءالله که برنامه خوب و مفید خدمتتون باشه.
سلامت باشین. آقای دکتر علیرضا محمدلو استاد حوزه و دانشگاه و متخصص در حوزه جنگ شناختی هستند.
نقد و نظر
رادیو معارف.
در دورانی زندگی میکنیم که ماهیت جنگ به طرز چشمگیری تغییر کرده و از تهدیدهای فیزیکی به سمت تهدیدهای نرم و ایدئولوژیک پیش میره. این جنگ که با گذشته متفاوته، اگرچه عناصری از انواع گذشته جنگ داره مانند جنگ در هوا، زمین، دریا و فضا، اما امروز حوزه و بازیگر جدیدی می‌بینیم به نام محیط مجازی و باعث به وجود آمدن اشکال جدیدی از انواع جنگ شده، مثل جنگ روانی، جنگ الکترونیک، جنگ سایبری، جنگ اطلاعاتی و جنگ شناختی. مقام معظم رهبری در این باره می‌فرمایند امروز جنگ‌های دنیا جنگ‌های ترکیبی است، جنگ سخت و جنگ نرم و جنگ فکری و جنگ فرهنگی و جنگ با سلاح‌های گوناگون و جنگ شناختی. این نبردی که ما اسمش رو گذاشتیم جنگ شناختی، جنگیه که باور میسازه، احساس میسازه و رفتار رو جهت میده. در این میانه نهاد خانواده به عنوان یکی از با ارزشترین دارایی های هر جامعه شاهدیم که درگیر این جنگه. ما در این برنامه قراره دقیق تر ببینیم این جنگ چطور خانه های ما رو نشانه گرفته و چطور میتونیم از این مهمترین سرمایه‌مون حفاظت کنیم. به عنوان شروع بس میخوام در خدمت جناب آقای دکتر وحید فراهانی باشیم با این سوال که چرا در سالهای اخیر خانواده تبدیل به یکی از مهمترین اهداف این جنگ شناختی شده؟ آیا اساساً خانواده اینجا درگیره یا نه؟ اصلاً موضوع جنگ شناختی و هدف جنگ شناختی بیشتر متوجه حاکمیت و مسئولان یک کشوره، یا اینکه نه خانواده هم درگیر چنین جنگی هست؟
بله، من مقدمتاً عرض کنم که جلسه گذشته جنگ شناختی رو جنگی برای تغییر ادراک ها و باورها معنا کردیم، یعنی گفتیم که ما یه عملیات روانی داریم، جنگ نرم داریم که اینا همه ویژگی هایی داره، ولی اون در واقع هسته سخت باور یک فرد و یک جامعه که همون ادراک هستش که از طریق در واقع فریمینگ، از طریق الگوریتم هایی که توی فضای مجازی هستش و بدون درگیری فیزیکی، و خدمت شما عرض شد که در نهایت با حوزه سبک زندگی، هویت، همه اینها استفاده میکنه جنگ شناختی و تغییرات ایجاد میکنه. اینا لازم بود بابت اینکه مشخص کنیم دقیقاً در چه موردی داریم صحبت میکنیم مقدمتاً عرض کنم. ببینید، جنگ شناختی هر فرد، نهاد و جریانی که لازم باشه برای تغییر رو قطعا سراغش خواهد اومد و اساساً اینطور نیست که اون حوزه نفوذش و حوزه تمرکزش فقط حاکمیت باشه یا ساختارهای حاکمیتی. لذا خانواده که از اون عناصری هستش که جنگ شناختی تو سالهای گذشته روش کار شده و تمرکز شده. من مشخصا اگر بخوام عرض کنم، توی مؤسساتی مثل رند و مراکز پژوهشی که بازوی جنگ شناختی توی غرب هستن، در مورد خانواده ایرانی واقعا داره کار میشه و مقالات و پژوهش‌های خیلی مفصلی توی این حوزه شده که توی سایتاشون الان قابل رصد و مشاهده هستش. اینها در واقع به دنبال نابودی خانواده شاید نباشند، به یک معنا به دنبال بیخاصیت کردن خانواده باشند، یعنی از طریق الگوهای جدیدی که تو حوزه خانواده مطرح میشه که من در ادامه عرض خواهم کردش، دنبال تغییراتی هستن که خانواده از اون نقش سنتیش در واقع در بیاد و در این چرخه جنگ شناختی نتونه اون کارآمدی لازم رو داشته باشه.
بیخاصیت کردن به چه معناست؟
ببین، در واقع طوری بشه که حالا اگه بخوام یه مثال خیلی واضح عرض کنم که شاید تو بعضی از خانواده‌های ایرانی درگیر هستن، وقتی پدر توی توییتر باشه، مثلا مادر درگیر روانشناسی زرد اینستاگرام باشه و فرزند توی تیک تاک یا حالا یه فضای دیگه درگیر باشه و عملا گفتگوی بین اینها صورت نگیره، ما یه بخشی از انسجام ملی و همبستگی که توی جنگ 12 روزه داشتیم، خب بدون تعارف شاید ناشی از گفتگوهایی بود که خانواده‌ها داشتن و قابهایی بود که توی خانواده مدام دارن صحبت میکنن، پدر خانواده داره قوت قلب میده، دنبال تدابیری هست که امنیت رو به خانواده برگردونه، مادر از اون ور نقش رو میپذیره، فرزند به دنبال در واقع کنشگری هستش. وقتی در واقع فقط یک مثال و یک حوزه رو دارم عرض میکنم چون شاید بالغ بر 8 سرفصل داشته باشه همین موضوع، وقتی این جداسازی و جزیره سازی خانواده توی جنگ شناختی اتفاق میفته، عملا خب گفتگوی هم صورت نمیگیره و خاصیت خانواده که ایجاد همون انسجام ملی هستش، هویت سازی هستش، وقتی اینا هر کدوم تو دنیاهای خاص خودشون باشن، هویت سازی اتفاق نمیفته، انتقال ارزش ها اتفاق نمیفته. وقتی در واقع ما بین نسل جدید و بچه ها و پدر و مادر در واقع فاصله ایجاد کنیم، اعتماد اولیه ایجاد نمیشه، وقتی شما مدام توی برخی از صفحاتی که توی فضای مجازی است و واقعا به اعتقاد من پروژه است و به موضوع خیانت دامن میزنن، طبیعتا دیگه زن به شوهر، شوهر به در واقع خانم خونه و بچه ها، یه نوع بی‌اعتمادی حاکم میشه. اینها به نظر میاد که برنامه های جدی حوزه جنگ شناختی باشه. وقتی از گسست نسل ها صحبت میشه و روی این مدام برنامه ریزی صورت میگیره، روی موضوع تاباوری، من یادم تو بخشی از صفحاتی که نسل زدهای ما داشتن، هشتگ ایران آینده ندارد خب خیلی ترند میشد تو مقاطعی، حالا توی سالهای گذشته. وقتی این اتفاق میفته دیگه این خانواده نمیتونه تاباوری داشته باشه، نمیتونه وارد در واقع تحمل و عبور کردن از بحران‌های حالا اجتماعی، سیاسی و امنیتی مختلف از جمله جنگ 12 روزه بشه. بنابراین بی‌خاصیت سازی به این معنا هستش. خانواده هست، ساختار اقتصادی و حتی حقوقی هم هست، ولی از محتوا عملاً تهی شده خانواده و اون چرخه مثل خانواده سنتی نمیچرخه دیگه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر فراهانی. برای اینکه توی بحث یک مقداری دقیق‌تر ورود کنیم، آقای دکتر محمدلو، به نظر شما اون قسمتی که دشمن تو جنگ شناختی دست گذاشته روی بحث خانواده، کدام قسمتی از خانواده رو، کدام جزئی که خانواده بر اون استواره، روی چی دست گذاشته که بخواد نقش‌های خانواده رو به قول آقای دکتر فراهانی بخواد بی‌خاصیت کنه؟
من حالا با این زاویه نگاه در واقع بخوام ادامه بدم بحث‌های دکتر فراهانی رو، اساسا خانواده یک مجموعه یا عنصر و متغیر تمدنیه. یعنی اولین اتفاقی که در فضای جنگ شناختی داره رقم میخوره این که ساحت خانواده از اون حیث تمدنیش داره تبدیل میشه به یک حیث در واقع میاد تو دامنه یک مصرف کننده، یک دامنه خیلی عادی و تجزیه‌ای که در فضای خانواده هم رقم میخوره، چه پدر چه مادر چه فرزندان، ناشی از این ماجراست که نوع نگاه حکمرانی و وضعیت موجود نسبت به خانواده داره تغییر پیدا میکنه. یعنی اون قداستی که برای پدر و مادر بود، اون احترامی که نسبت به پدر و مادر همچنان البته در فضای شرق دنیا هست، در فضای غرب آسیا هست، ولی هرچه به سمت غرب حرکت میکنیم میبینیم که اون سازوکارهای تمدن غرب در واقع داره به سمتی پیش میره که خانواده از اون دو جزء مقدسش در واقع فاصله میگیره. فیلم ها و سریال هایی که پخش میکنن، خانواده های تک والده، یعنی پدر هست مادر نیست، مادر هست پدر نیست، اینها در یه ساحتی، یعنی یک اتفاق مهم این تقلیل و در واقع تضعیف ساحت خانواده است، اون قداست ماجراست که در واقع با عبارت تضعیف اقتدار پدر یا قداست مادر این داره رقم میخوره. مثلا شاهد هستیم تو همین سریال های خودمون، بعضن حالا بیشتر تو فضای مخصوصا شبکه خانگی، با این که داره یه خانواده مطلوب رو در کنار یک خانواده نامطلوب کنار هم داره پیش میبره، فرزند همون خانواده مطلوب در واقع مادرش رو با اسم کوچیک صدا میزنه و به راحتی داره از اون قداست در واقع کوتاه میاد و این عبارته داره تبدیل به یک حالت فراگیری میشه که مثلا ارتباط فرزندان با والدین به چه نحوی داره پیش میره. یعنی سازوکارهای در واقع زبانی خانواده رو داره به هم میریزه. این شما این اگر خانواده رو به اون یک پک فرهنگی تمدنی اگه تصور بکنیم، یه لایش لایه زبانیه، یعنی یه لایه از این قداسته و اون بخش در واقع بایدها و نبایدها و سیاستهای خانوادهش برمیاد به حوزه زبانیش و زبان خانواده رو داره نسبت به همدیگه تغییر میده و این داره، عرض کردم، کاملا خانواده الگو، حالا اسم سریال هم میتونم نام ببرم، مثلا تو همین سریال شغال، اون پسر خوبه در واقع فیلم داره مادرش رو به نام کوچیک صدا میزنه و حالا بماند که اون پسر بده ماجرا در واقع اون که چجوری برخورد میکنه و چه وضعیتی داره، حالا خواهیم رسید که چه گسستی نسبت به این پسر بده با والدینش رخ داده. در حوزه زبانیش خواستم بگم که وضعیت داره به این سمت و یه شیب منفی پیدا میکنه.
یعنی تماماً این جنگ متوجه فرزندانه، والدین رو خطری تهدید نمیکنه.
این دو طرف است دیگه. ببینید الان شما وقتی زبان در حوزه خانواده تغییر پیدا میکنه، قداست پدر و مادر داره افت میکنه و از این فاز شما ببینید که نسبت خانواده با فرزندانش هم به هم میریزه. تو همین سریال هم شاهد هستیم که نسبت پدر و فرزندان یا مادرها و فرزندان کاملا وارونه شده و مادر اون پسر بده حالا بعد از مدت‌ها از خارج تشریف آورده و داره از فرزندش برای یک عقده قدیمی استفاده ابزاری میکنه علیه همسر و شوهر سابقش. یعنی این یک تقلیل کار کردیه، نقشش رو اصلا گم کرده، یعنی اون حس مادرانه اصلا داره از بین میره. میخوام میگم یه بحث دو طرفه است، این داره اونو بد خطاب میکنه، اونم نگاهش به این ابزاری شده، اون نگاه عاطفی نیست. یعنی شما اگه اینون تو فضای سیویل سوسایتی یا همون تمدن شهری غرب اگه تصور بکنید، یعنی وقتی هر چقدر که جامعه به سمت فردگرایی و تفرد پیش میره و ماها جزیره‌های جدا از همدیگه میشویم، عملاً اون پیوند عاطفیه و اون ارتباطه داره به هم میرزه. یعنی یه لایه از ماجرا ارتباط زبانی است، یه لایه دیگرش ارتباط عاطفی است، یه لایه دیگرش لایه اون در واقع خدمت شما رسالت که اقتدار ماجراست، که در واقع اون راهبر پیشران که در واقع پدر مادر شما تو همین فیلم های سینمایی که بعضا خودمون داشتیم تو همین سالهای اخیر که رفتن در جشنواره های بین المللی چه بسا جایزه هم گرفتن، شاهدیم که فرزند حالا به هر دلیلی داره پدرش رو تنبیه میکنه، یه چک میزنه تو صورت پدرش و قهرمان داستانم همین دختر است که داره پدرش رو تنبیه میکنه و شما و همین فیلم جایزه میگیره و همین فیلم در واقع تو جشنواره جایزه میگیره و این انگاره باز تولید میشه، یعنی کاملا تأیید میشه و شما میبینید که دیگه این الگویی که قرار بود برای شما یک کارکرد تمدنی و فرهنگی داشته باشه عملا داره دچار و مبتلا به فروپاشی میشه.
یعنی ما مواجهیم با این که هنجارهای خانواده و هنجارهای جامعه داره یه بازتعریفی میشه با یک سبک زندگی دیگری.
عرض کردم شما حوزه زبانی رو هدف میگیرید، انگاره رو تغییر میدید، یک واگرایی عاطفی رخ میده در میان نسلها و میان اعضای خانواده. اینجا در واقع مهمترین اتفاق و اون حلقه سوم ماجرا انتقال مرکز معنا از خانواده به سمت الگوهای دیگری است، حالا رسانه باشد، فضای مجازی باشد، حلقه های دیگر باشد. یعنی اساسا مرکز معنا داره از خانواده زدوده میشه و خانواده دیگه در واقع تولید معنا نمی کنه، پیشران نیست، اون مرکزیتش رو محوریتش رو در واقع داره از دست میده.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمدلو.
نقد و نظر رادیو معارف ساعت 14:50
پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر ساعت 14:50
بله، همچنان خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه نقد و نظر با موضوع جنگ شناختی از شبکه رادیو معارف. در قسمت اول برنامه ابتدا یک مروری داشتیم بر مفهوم جنگ شناختی و اینکه چرا جنگ شناختی محور اولی که هدف گرفته نهاد خانواده است. خدمت دو تن از کارشناسان حوزه جنگ شناختی هستیم، آقای دکتر علیرضا محمدلو و جناب آقای دکتر وحید فرهانی. همونطور که اشاره شد محور اول جنگ شناختی که دشمن هدف گرفته بحث خانواده است و از طریق تکنیک‌های مختلفی سعی داره که نهاد خانواده رو به تعبیر کارشناسان ما بی‌خاصیت کنه. اما اگر بخوایم دقیق‌تر بشیم اینه که آقای دکتر فراهانی دقیقاً از طریق چه ابزاری سعی در این بی‌خاصیت سازی داره، یعنی چه تکنیک‌هایی به کار می‌بره، چه ابزارهایی به کار می‌بره که این بی‌خاصیت سازی رو انجام میده؟
بله، خدمت شما عرض شد که ببینید من خیلی سریع نکته عرض کنم. وقتی میگیم خانواده، ما چهار حوزه دقیقا مد نظرمونه: تشکیل خانواده، تداوم خانواده، تحکیم خانواده و تعالی خانواده. یعنی اینا ساحت‌های چهارگانه‌ای هستش که شما توی تشکیل یه ابزارهای استفاده میکنه که جوان شما در واقع به حوزه ازدواج نرسه. تو حوزه تداوم اتفاقاتی میفته که ازدواج‌های ما، آماری که توی طلاق اخیراً اومدش خب واقعاً فاجعه بودش. تو حوزه در واقع تحکیم خانواده و اینکه یه عمقی پیدا کنه ارتباطات خانوادگی، اونجا باز مسائلی هستش و در نهایت تعالی خانواده هستش. ابزارهایی که استفاده میشه و آنچه که حالا بنده مدتی از روش متمرکز شدم، اولین نکته بحث تضعیف اقتدار والدین هستش و در واقع بی‌اعتبار کردن والدین نسبت به نسل‌های جدید. یعنی ببینید اگر نوجوان ما، نوجوان 17 ساله ما بیشتر از پدر 47 سالش به در واقع یک اینفلوئنسر یا بلاگر توی فضای مجازی اعتماد کنه، ما عملا میدان جنگ شناختی رو بدون تعارف باختیم و این اتفاق افتاده. این در واقع یکی از پروژه‌هایی هستش که اتفاق میفته و از طریق در واقع تضعیف اقتدار نسل والدین و ایجاد دوگانه ها، من یه عبارتی مقام معظم رهبری دارن خیلی تصریحا اشاره میکنن و واقعا قابل تأمل هستش که میفهمن که این حرف های انقطاع نسلی و از این حرف هایی که میزنند حرف‌های روشنفکری داخل گعدای روشنفکران هستش. یعنی این انقطاع نسلی عملاً کاری میکنه که جوان ما از دهه 80 به این ور رو تو چرخه مخاطبین خودش بیاره و یا مثلا اون نسل دهه 40 و 50 اصلا منو متوجه نمیشه، اصلا با ادبیات من ارتباط نمیگیره. ویدیوهایی تو این مدت من دیدم منتشر شده مثلا با این مضامین که آقا پدر و مادرها هیچی نمیفهمن، یعنی نه اینکه منو متوجه نمیشن، هیچ شناختی اساسا از دنیای جدید ندارن. و این به نظرم یکی از حوزه‌هایی هستش که توی جنگ شناختی دارن روش کار میکنن. حجم کلیپ‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه کاملا اینو تایید میکنه. نکته دوم، ابزار دوم، بحث فرسایش پیوند عاطفیه. من عرض کردم توی بخش قبلی وقتی هر کسی توی در واقع اون حالت فردگرایی خودش باشه، البته این خیلی اجتماعی، یعنی پدیده جهانی هستش، ولی به صورت طبیعی وقتی دختر خانواده توی دنیای خودش باشه، پسر توی دنیای خودش باشه، مادر و پدر و اینا توی روابط روزانه تقاطع‌گیری با هم نداشته باشن، حالا یا منافع مشترک، احساسات مشترک، رفتار مشترک و تجربیات مشترک نداشته باشن، عملا ما دوچاره یه مقوله‌ای میشیم به نام فرسایش پیوند عاطفی بین بچه ها و والدین.
آقای دکتر، اینی که شما میفرمایین دیگه بهش عنوان جنگ شاید نشه اطلاق کرد، این به خاطر ذات فضای مجازیه.
دقیقاً
شناختیه اینجا.
ببین من عرضم اینه، بخشی از اینا پروسه است آقای حسن‌زاده، بخشیش پروژه هستش. پروسه به چه معنا؟ بخشش اقتضای روزگار ماست و آدم میبینه که خب بالاخره هرچی میره جلوتر این فضا تشدید میشه. اما وقتی میبینیم تو بعضی از در واقع سکوهایی که مرتبط با در واقع دشمنان ما هستش داره به این فضا تشدید میشه، حالا نمونه هاش من توی بعضی از کلاس ها نشون میدم، بعضی از کلیپ هایی که مثلا رادیو اسرائیل روش کار میکنه، شبکه های مرتبط با در واقع رسانه های معاند روش کار میکنن و پروژه دارن، یعنی مدام مثلا تا یک سال نوک میزنن روی این قضیه، آدم هاشون دارن روی این قضیه کار میکنن. آدم اینجا متوجه میشه که یک پروژه‌ای داره اون پروسه رو تسریع میکنه یا عمیقش میکنه. من عرضم اینه، بخشی از اینا واقعیت‌های موجود هستش، اما آنچه که تو جنگ شناختی اتفاق میفته این قصه تسریع میشه. شما ببینید همین امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یکی از کشورهای همسایه ما که اتفاقا خیلی خوشنام هم نیست تو حوزه سریال‌ها و رسانه، قانون یا تصویب میکنه که ایجاد محدودیت برای بچه‌ها قرار میده و نوجوان‌ها و یه حالا یه سنی پایین‌تر اجازه دسترسی به بعضی از پلتفرم‌ها رو ندارن. خب یکی از کشورهایی که کاملا هم ما مثلا شاید تو گفتگوهامون از سریالاشون انتقاد میکنیم، انتقاد میکردیم، خب ما داریم این وسط چیکار میکنیم؟ او فهمیده که این پروسه به همراه پروژه است، ممکنه خانواده منو نابود کنه و میاد براش قانون طراحی میکنه، ساختار میچینه. این کشور وزارت خانواده داره، خب ما الان تو حوزه خانواده کجاییم؟ در یعنی این اتفاقات که میفته یقه کیو باید گرفتش؟ کی اصلا پاسخگوه نسبت به این اتفاقاتی که داره تو حوزه خانواده ما میفته؟ میخوام عرض کنم بعضی از حالا کشورها و بعضی از تمدنها به این نکته رسیدن که ما با پروژه درگیر هستیم و میاد واکنش نشون میده، قانون ایجاد میکنه، محدودیت ایجاد میکنه و متاسفانه ما غافل هستیم. نکته بعد بحث الغای ناامیدی هستش و این هم مشخصا ما حلقه های رصدیش کاملا میشه رصد کردش. کلید واژه مهاجرت یکی از کلید واژه هایی بوده که عمدتا بین خانواده های ایرانی بوده، یعنی وقتی بحث از مهاجرت میشه عمدتا یا دست جمعیه یا مثلا دختر و پسر خانواده میخوان برن. خب این واقعا تحت تاثیر همون آینده تیره و تاره دیگه که آقا ایران آینده ندارد و ایجاد در واقع من جلسه قبلم گفتم بحران چشمنداز برای خانواده ایرانی. به نظر میاد پس سه تا حوزه شد، من حالا خیلی سریع اشاره کنم، بحث تضعیف اقتدار والدین و الغای در واقع گسسته نسلی، بحث دوم فرسایش پیوند عاطفی و بحث سوم الغای ناامیدی. اینها روش‌ها و محتوایی هستش که الان توی فضای مجازی هم موجوده و میشه سرنخ‌هاشو به راحتی رصد کردش.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرهانی. آقای دکتر محمدلو، به نظر شما با توجه به توضیحاتی که آقای فرهانی دادن، مشکل اساسی اینجا ناآگاهی والدین، مشکل ساختار خود فضای مجازی، ساختاریه که تو حاکمیت داریم، عدم قانون صحیح، یا اینکه نه اکثر این تهدیدهایی که متوجه ما شده و آسیب‌هایی که زده به خاطر اون جنگ شناختی که از جانب دشمن داره علیه ما انجام میشه؟
شاید هم همه اینا موثرن، یعنی در واقع اینا مقوله‌های متعارضی نیستن، اینا بعضن کمکاری والدین، بعضن پروسه‌ای که در فضای مجازی رقم می‌خوره و بعضن اون ماجرای جنگ شناختی که به اون یک پروژه عملیات می‌کنه، همه اینا میتونن همپوشان باشن و در واقع یک نقشه کلانی رو در واقع دارن با هم پیش می‌برن. مسئله کجاست؟ یعنی ما دغدغمون چیه تو این ماجرا نسبت جنگ شناختی با خانواده؟ ببینید، عناصر خانواده الان داره تحت تاثیر قرار می‌گیره. مادر از مادر بودن خودش خسته میشه، پدر از پدر بودن خودش مسئولیت پذیری و تعهدی که داره احساس خستگی میکنه، اون در واقع احترامی که باید میداشت رو نداره، اصلا به خاطر پدر بودنش تجلیل نمیشه در خانواده یا در جامعه. در واقع الان شاهدیم که تو بعضی این تاکشوهای اونور آبی میبینیم که قشنگ خیلی صریح داره از مقام مادری رو به مقام، حالا جسارتن با عرض پوزش از همه مادران سرزمین، به مقام کلفتی، به مقام در واقع ناکار کردی، نقش‌های خونسا، نقش‌های بیجا، نقش‌های بیخاصیت. یعنی در واقع حس اینه که من مادر هستم، خب چه نقشی در این جامعه دارم؟ یعنی یک آدمی که کل عمرش رو برای خانواده میذاره و هیچ پیشرفتی نمیکنه و اینو در مقابل مسئله پیشرفت قرار میده. ببینید، کل انگیزه های مادری رو به هم میریزه. انگاره مادری وقتی تقلیل پیدا کرد، تضعیف شد توی فضایی که در واقع شما تو جامعه ببینید، یک سری انگاره ها رو شما میتونید از قرآن بگیرید، از روایت ها بگیرید و بالوالدین احسانا بگیرید، لا تقل لهما اف بگیرید. اینا رو میتونید، یعنی در امتداد احترام به خداوند، در امتداد قداست خداوند میتونید همچین انگاره‌ای شما تولید بکنید. میتونید از اون سمت انگاره‌هایی تولید بکنید که در واقع مادر بره به این سمت که اعضای خانواده رو برای پیشرفت خودش یک مانع تلقی بکنه، یعنی حس بکنه که فرزندآوری یا در واقع همسرداری و شوهرداری یک مقوله در واقع ضد پیشرفت تلقی بشه. خب طبیعتاً بنیان خانواده با همین انگاره که در واقع به صورت نابجا تعریف میشه. مقصر کجاست؟ اون انگاره سر جای خودش. حکمرانی که باید این مقام رو ازش تجلیل بکنه، احترام بذاره، نقش بده، حالا چه جنبه های اقتصادیش بگیرید، جنبه های اعتباری اون سرمایه نمادینش رو شما در نظر بگیرید و سایر حواشی که باید مدیریت بشه. در پروسه‌ای هم که وجود داره، اون اتفاقی که در لایه خود خانواده رخ میده، ما یه تقسیم بندی قبلا داشتم، گفتم که خانواده ها سه دستن: خانواده های پادگانی، خانواده های آسایشگاهی و خانواده های باشگاهی. همین گفتم مثلا خانواده های آسایشگاهی مثلا چه مقوله‌ای هستن، چه مدلی هستن؟ گفتم خانواده آسایشگاهی یعنی اونجا آزادی ها حداکثریه، یعنی مثلا انضباط و مدیریت و قواعد حداقلیه. مثلا شما بالاخره همیشه سفره بازه، یکی ساعت 7 غذا میخوره، یکی ساعت 9 غذا میخوره، یکی ساعت 12 غذا میخوره، یکی اصلا غذا نمیخوره، یکی بیرون غذا خورده با رفقاش. یعنی نسبت اون ارتباط محوری که خانواده داره از بین رفته، ولی اینجا آزادی هست دیگه، یه لذتی میبرن مثل آسایشگاهه. این آزادی حداکثری اما عوارض خاص خودش رو دارد. یعنی این وضعیت برای خانواده وضعیتی است که مسئولیت پذیری حداقلیه، قوانین حداقلیه، اما آزادی عمل حداکثریه. خروجیش چی میشه؟ خروجیش میاد اینه که مثلا اعضای خانواده فارغ از اینکه نسبت به همدیگه اولا اطلاعات کمی دارن، نسبت به همدیگه سوم شخص حساب میشن، غایب حساب میشن، معمولا تو دردها خوشحالای همدیگه غایبن، بیشتر خوشگذرانی ها یا درد و رنج ها توی فضای مجازی یا تو فضای رفقا یا یک کلونی های دیگری رقم میخوره. میبینید که فرزندی میاد 19 سالگی، 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی اصلا ازدواج میکنه، بعد یه مدت خیلی کوتاهی میاد خسته شده از زندگی. چرا؟ چون این در فضای خانواده مسئولیت پذیر رو تجربه نکرده، ارتباط جدی رو تجربه نکرده، همکاری در واقع مشارکت رو تجربه نکرده. فردیناند تونیس یه بحث داره به نام گمنشافت و گزلشافت، مدل های خانواده رو میگه، خانواده هایی که مبتنی بر عواطف بودند، خانواده هایی که مبتنی بر یک عقلانیت مدرن و عقلانیت ابزاری دارن پیش میرن.
اون مدل عقلانیت مدرن یا عقلانیت ابزاری به چه معناست؟
این به این معنا که شما همه کارها بر اساس یک تقسیم کار خشک و تقسیم کار بدون عاطفه در واقع فضای کاملا عرض کردم دیگه، شهری مثلا ببینید، یک کسی نانوایی میکنه، یک کسی در واقع مکانیکی میکنه، یک کسی، هر کسی تو مشغول کار خودشه و هر کسی در حیطه خودش نسبت به بقیه
در واقع غایبه. این تقسیم‌های مکانیکی و این فضای مکانیکی که در واقع اون حالت ارگانیکی خودش رو، انسانی خودش رو از دست بده، صرفاً شهری باشیم که هر کسی مشغول کار خودش باشه، هر کسی در تفرد خودش در واقع فرو برود و هر کی مشغول کارهای شخصی خودش باشد، این فردگرایی اگر برای خانواده سایه بندازه، خروجیش میشه چی؟ این آدم از مرجعیت خانواده، عرض کردم خانواده